به حول قوه الهی جلسه 24 مباحث قرآن و انسان معاصر رو آغاز میکنیم. در بین این مباحث بحث خدا و انسان به درازا کشید و لازم هم هست هنوز این بحث رو ادامه بدیم. این جلسه 12 خدا و انسان است. غالبا کتاب‌های اعتقادی ما که نوشته می‌شود مسائل خداشناسیش بسیار به کوتاهی برگزار شده و من فکر می‌کنم این مباحث بسیار بلندتر از این که نوشته شده می‌باید باشد، آنچنان که در قرآن هم گفتم بیش از 3000 آیه، یعنی نزدیک نصف آیات قرآن صرفاً بحث خداست. از این 3000 آیه حدود 2000 آیه دیگه‌ش هم بحث آخرت است. بنابراین اگر بخواهیم دینمان را درست بشناسیم، بیشترین اتکایمون میباید رو مسئله خدا و آخرت باشد و مسائل دیگر هر چه هست همه در زیر این مسئله قرار میگیرند. ما میبینیم که غالبا توی کتب ما مثلا بحث امامت 4-5 مباحث رو تشکیل میده و اون وقت این مباحث در حد چند ورق ازش گذشتن. لذا متوجه اهمیت بحث هستید که چون مغفول واقع شده ما میباید زوایای بیشتری از این بحث مهم رو بکاویم و پیش برویم. بحثی رو که من در این زمینه دنبال کردم یک مدل معناشناختی بود. گفتیم 4 وجه دارد این مدل، رابطه بین خدا و انسان. وجه اولش رابطه خالقیت بود، ما مخلوق بودیم و او خالق بود. وجه دومش رابطه تبلیغی بود و او هم به شکل آیات تکوینی هم به شکل آیات تنزیلی با ما رابطه برقرار میکرد، هم با زبان هم بدون زبان ما هم با او رابطه برقرار میکرد. او وحی میفرستاد، ما دعا میکردیم، او آیات خود را از آسمان و زمین و ابر و باد و همه پدیده‌های طبیعی تکوینی ایجاد کرده بود، ما نیز با زبان مناسک عبادی با او به غیر زبان سخن میگفتیم، رابطه برقرار میکردیم. رابطه سوم رابطه مولا و عبد بود، رابطه ربوبی بود، بندگی بود، پرستش بود. اینها رو بحث کردیم. از امشب رابطه اخلاقی بین خدا و انسان رو شروع میکنیم. این رابطه هم باز در کتب ما کمتر به او پرداخته شده، حتی اقل از این زاویه، از این منظری که میخواهیم بهش بنگریم. خدا در انسان، خدا در اسلام و در ادیان ابراهیمی موجودی اخلاقی است، یعنی مثل خدای فلاسفه نیست، خشک نیست، صرفاً به شکل واجب الوجود باشد که با او هیچ رابطه محبت‌آمیز، رابطه ملموسی نتوان برقرار کرد. نه، این خدا به گونه ایست که میتوان با او سخن گفت، میتوان با او درد دل کرد، میتوان از او ترسید، میتوان او را دوست داشت. خوب باشی میبینی میتوانی عاشقانه با او سخن بگویی، بد باشی میباید به فکر این باشی که روزی در مقابلش میایستی و میباید پاسخگو باشی. با همه اینها در همون حالت بد بودن هم بدی از جانب ما باز موجودی است که میتوانی به رحمتش، به بخششش امیدوار باشی. این موجود چند بعدی خدا نیست که قرآن به ما معرفی میکنند. عرفا غالباً به وجه رحمتش تأکید بیشتر دارند، حتی عذابش را هم به نحوی به عذب تعبیر میکنند. عذب یعنی شیرین. و اون وقت وقتی بیانش میکنند انهو این را هم میخواهند عذاب و هم به اون شکل عرفی که همه ما میفهمیم بگویند چنین نیست، گونه دیگری است. خدای عرفا صرفا میشود خدای رحمت، خدایی که دیگر اون خوف و عقاب و انتقامش یا به حاشیه می رود یا حذف می شود. در مقابل این خدای فقها و خدای حقوقدانان در عمل و نه در لزوماً بیان به اون بخش عقابش بیشتر توجه می شود. وقتی بحث از حجت مطرح می شود در فقه میگن زمانی که خدا می خواهد ما را عذاب کند ما حجت داریم. حجت داریم، حجت میگن مؤمن از عقاب، یعنی آنچه که ما را از عذاب آخرت ایمنی می بخشد. یعنی بس اونجا صرفاً با یک خدای مکلف طرفیم، خدایی که صرفاً قواعد حقوقی گذاشته است، منتظرم نشسته است تا ما خطایی بکنیم و از ما حساب بکشد. شاید علم حقوق هم همین اقتضا را داشته باشد. علم فقه هم بالاخره باید یک ملاک‌های از این زاویه ارائه کند. لذا بیشتر به این ابعادش توجه می شود. یعنی بعد مجازات، انتقام و غضب الهی. کاری بکنیم که به غضب او دچار نشویم. عبادت رو به گونه ای انجام بدهیم که مشمول انتقام و سخط و غضب نشویم. خب این دو نهله، نهله عرفانی، نهله فقهی، هر دو هم بهره از حقیقت رو دارن. ما وقتی به خود قرآن مراجعه میکنیم ببینیم هم رحمت هست هم انتقام است. هر دو کنار هم است. با این نکته که همواره رحمتش بر غضبش برتری دارد. لذا اگر فکر میکنیم خدای ما مسلمانان صرفا خدای سلم و آرامش و سلم و صفا و محبت هست که هست، اما در مقابل آنچه که نباید باشد بدی ها، پلیدی ها، زشتی ها، اونجا خدای زنتقام است، خدای منتقم است، خدای قهار است، خدای جبار است، خدای متکبر است. و این دو چهره الواقع این دلیل است که واقعیت هستی هم همین دو بعد رو درش مشاهده میکنیم. این خدا گفتیم اخلاقی است. به چه معنا؟ به این معنا که او ضوابطی را می نهد، خود به این ضوابط پابند است، از ما هم می طلبد که این ضوابط را رعایت کنیم. من کوشش میکنم در چند جلسه که میخوام روی این عنوان سخن بگم، مهمترین جلوه های اخلاقی خداوند رو مورد بحث قرار بدم. مثلا فرض بکنید خدای ما صادق است، می شود به راستگوییش باور داشت. از این رو از ما هم می طلبد که ما هم با او صادق باشیم. این اتفاقا توی همین فلسفه های جدید هم مثل یک مبنا پذیرفتن. مثلا دکارت وقتی فیلسوف فرانسوی وقتی به این مباحث خدا میرسد به عنوان یک اصل میگه که اگر من بپذیرم که خدا صادق است و دروغ نمیگوید، عنوان یه مبنا، هیچ دلیلی هم قصدی برش ندارم، اون وقت فلسفهش رو بنا میدهد، ادامه میدهد. یک اصل است صادق بودن خداوند. این یک فعل اخلاقی. همین مثلا از اون سو مجازات کردن، این که انسان معیاری ارائه بکنه، وقتی اون معیار عملی شد پاداش بده، وقتی زیر پا نهاده شد مجازات کنه، کیفر بده. این هم کار اخلاقی است، هم پاداشش اخلاقی است هم کیفرش اخلاقی است. بخشش، رحمت، ود و محبت، خشم و غضب و سخط، همه اینها به حوزه اخلاق مورد بحث قرار میگیره. پس میبینید حوزه حوزه گسترده است. این صفات هم به خدای ما نسبت داده شده و برخی از اینها برای فیلسوف تعبیرش بسیار دشواره. این که بگه
خدا چجوری میخواد و انتقام رو چجوری میخوایم به خدا نسبت بدیم؟ اصلا خدا چرا باید انتقام بگیره؟ اینا رو باید برسیم مورد بحث قرار بدیم. یعنی چی این نکات رو میخوام به اون نسبت بدیم؟ پس اون چه که در این مقدمه بهش پرداختن، یکی این که خدای ادیان ابراهیمی از جمله اسلام خدای اخلاقی است. مفاهیمی را که به خود نسبت داده است، همه این مفاهیم در حوزه اخلاق قابل بررسی است و چون این خدایی از بندگانش نیز اخلاقی بودن را انتظار دارد. یعنی مسلمان میباید متخلق به اخلاق الله باشد. این هم درست، این حدیث هم یا این جمله مشهور هم داریم، هم به پیامبر نسبت داده شده، تخلقو به اخلاق الله، خود را به اخلاق خداوند متخلق کنید، آراسته کنید. تشبه به خداوند یعنی در این اخلاق با او در بندگی من را اثبات بکنیم، نشان بدهیم که ما هم بنده ایم. میباید بالاخره محب و محبوب یک سنخیتی با هم داشته باشد. اگر او اخلاقی است، دوستداران او هم باید اخلاقی باشد، وگرنه نمیشه رابطه با هم بین ما و او برقرار شود. خب این یه مقدمه کوتاه. من کوشش میکنم بحث رو ملموستر کنم تا نظریتر. به نظر میرسه ما به این مباحث عملی نیاز بیشتری داریم، در عین که مباحث نظری هم لازم است. شاید درخشانترین، برجسته‌ترین مفهوم اخلاقی خدای ما مسلمانان مفهوم رحمت است. بحث میشه به من با رحمت آغاز میشه. اگه میخواستم فلسفی شروع کنم باید با فقه شروع میکردم، اما یه دور زدم توی قرآن، میزان استعمال رحمت و صدق رو با هم مقایسه کردم، دیدم اهتمام خود قرآن به رحمت بیشتر از صدق است. صدق رو هم استعمال کرده، ولی این مقدار که به رحمت پرداخته به صدق نپرداخته. گفته بودم توی این مباحث، اول بحث خدا و انسان، گفتم بیش از 100 صفت اسماء حسنا از خداوند در قرآن استعمال شده است و خواهش کردم که شما این اسامی رو بیابید و انشاءالله انتهای بحث خدا و انسان خودمون، اگر یکی از دوستان زحمت کشیده بود به من داد، نوشته بود، استخراج کرده بود آیاتش رو، شما هم این کار رو بکنید، چون یک یک یاد میگیریم که خدا را با کدام نامش کی بخوانیم. این نام خدا موضوعیت دارد، مثل نامهای دیگر نیست. خداوند یک اسم خاص دارد، الله، و یک سری صفت دارد. از بین این صفات ما بشیم اسماء حسنا، خودش گفته لهو اسماء الحسنا. خداوند دو اسم را بیش از اسامی دیگر پسندیده است. همه رو میدانید و اون دو اسم رحمان است و رحیم، و آغاز هر سوره قرآنش را بسم الله الرحمن الرحیم نهاده است. همه من هم پیام رو اجمالا بلدی، فقط میخوام تذکر بدم که چرا خدا تنوع قائل نشد، مثلا یک جاش بگه بسم الله القاسم الجباری، یه جاش مثلا بگه بسم الله متکبر مثلا زنتقام، یا چیزهای دیگری، اسامی دیگری که دارد. چرا اومد روی این مقدار داره تأکید میکنه که پیام دارد که این دو صفت، این دو اسم حسنا، همان سیمای اصلی من است، مرا با این نام بخوانه. هزام ما هم در دعاها وقتی میخوام دعا رو آغاز کنیم، یا الله و یا رحمان و یا رحیم، خدا رو با همین ستا میخوانیم. نگاه کنید تو دعاها هم، حالا بعدش دعای کمیل هم خونده میشه، نگاه بکنید میزان رحمت در این دعا رو و در هر دعای اصیل دیگری ببینیم، همش به ذیل رحمت او توسل پیدا میکنیم. رحمت یعنی چی؟ خب تو فارسی میگیم رحم کردن، بخشیدن، گذشتن، عفو کردن. البته عفو یه تفاوتی با خود رحم دارد، اما رحم بخشش است. فرق رحمان و رحیم هم میگن رحمان یک بخشش خاص است، رحیم یک بخشش عام است. رحمان آن بخششی است که رحمتی است که مختص بندگان خاص او میشود، رحیمیت او شامل همگان میگردد. حالا اگر همین معنا را هم بپذیریم، بالاخره رحمت بخشش است. و چرا خداوند میان همه صفاتش بخشندگی را به عنوان صفت اصلی نهاده است؟ ظاهرا میدانست بندگانش بیش از همه با این صفت کار دارند. انسان که فی حد ذات خطاکار است، بشر خطا میکند و به اشتباه خود پی میبرد، بر میگردد. میباید امید بازگشت در او باشد در هر مرحله. یکی میگن در هر مرحله‌ای مطلق است، یعنی این که تا هر حدی که انسان در گناه، در خطا، در سیاهی، زشتی و کلشتی فرو رفته باشد، باز این خدا بندش را میپذیرد. بیاد داشته باشیم هیچ حالتی نیست که خدا بندش را نپذیرد. یک جا استثناء کرده، اونجا میگه که ان الله یغفر الذنوب جميعا، همه گناه ها رو میبخشد الا ان یشرک، مگر اینکه به اون شرک ببرید، مگر اینکه دیگه خودت را بندش نداری. اگر فقط همین مقدار تو خود را بنده او بدانی، هر چه کرده باشی امکان بازگشت مهیاست. البته گفتیم امکان بازگشت مهیاست، این جسارت رو به ما نمیدهد، در خلاف یک اندیشه برداشت نادرست سنتی که شما هر کاری بکن و بعد یک کلمه بگو یا خدا، یا بعد به یک اشکال بسیار تحریف یافته و عوامانش مثلا بگو یا حسین، بگو یا علی، بعدم چه بشود؟ همه گناهان بخشیده شود. نه، این رو قرآن به ما نمیگوید، امید بخشش میدهد و این امید با فعلیتش فاصله دارد. یعنی یک کوسوی امید توی این ظلمات برای ما روشن میشود، اما این که چگونه بخشیده میشویم، این که چقدر طول میکشد تا بخشیده میشویم، این طول دارد. لذا تو همین قرآن میگه که در مورد جهنمش که میخواد صحبت بکنه، و جهنم هم جزء قرآن است و خدای جهنم هم خدای بهشت است، میگه ما کنتم الا واردها. در سوره مریم میگه که هیچ کدام از شما نیستید مگر اینکه وارد جهنم بشید. وارد جهنم بشید به زبان خیلی ساده یعنی راه بهشت از جهنم میگذرد. و بخواد خیلی ملموسش بکنید، یعنی اینکه شما وقتی که میخواهید به سوی نعمت برترین الهی بروید، میباید آزمایشی پس دهید. اون آزمایش در سرای به نام جهنم اتفاق میافتد و آتش میتواند نمادین باشد، میتواند واقعی باشد، همسنف خود را جذب میکند. این که همسن خشته از میشود، یعنی هر چه گناه باشد بیشتر مجذوب این جهنم میشود، مجذوب آتش میشود. کسی که کمتر سیاهی و پلشتی دارد سریعتر میگذرد، جذب نمیشود. آن که بیشتر دارد به مغناطیس گناهش بیشتر میماند، میماند تا پاکیزه شود. لذا همه رد میشوند اگر امید خداوند در دلشان باشد، اما این که چقدر برای پاک شدن میمانند، این هم وعده قرآن است. لذا خیلی راحت میتونیم بگیم سیمای دین ما رحمت همه خدا پرستان است، رجا امید بخشش نهایی همه بندگان خداوند است. این تردیدی نیست، میشه اصل پردن. اصل دومش هم این است که به میزانی که عمل ناصالح داشته باشیم میمانیم تا خالص شویم. در بهشت فقط کسانی وارد میشوند که عمل ناصالح نداشته باشند. پس اونها که دارن همه ما تقریبا باشیم، همه ما برهه‌ای در جهنم میمانیم. این برهه میتواند یک لحظه باشد، میتواند طولانی تر باشد. اگر میخواهیم تو این دنیا خودمان را بسازیم، میخوام این برهه را به حد اقل کاهش بدهیم، کمش بکنیم. خب هر کسی هم این بهشت و جهنم را مطابق سعه وجودی خودش میفهمد. یک کسی خیلی راحت سعه گودال آتش میبیند اینجا و بهشت را هم مثل یک قصر مجلل میابد. یک کسی که معنادارتر است، معنویتر است، این بهشت و جهنم را حقیقتش را درک میکند، لمس میکند. و قرآن به گونه سخن گفته که هم باطن را پذیرفته، هم این ظاهر را برای اهل ظاهر ارائه کرده. هم اونجا میگه که مثلا چی؟ جنات تجری من تحت الانهار، حور و مقصورات فی الخیام، یک زنان سفید چشم زیبایی که در خیمه هستن، این برای اهل ظاهر. یک جای دیگه میگه و رضوان من الله اکبر، رضایت خدا از همه اینها بالاتر است. برای اینکه شما اشکال نکنید که واقعا مثلا فرض بکنید کسانی بیان در دنیا این همه رنج و مرارت بکشن صرفا که فردا برن تو یک باغ مثلا باز شکل قصر مجلل و زنانی اینگونه و مردانی آنگونه و شراب اینگونه و مثالی از این قبیل، این فلواقع نهایت یک زندگی دینی است؟ میگیم بله، این هم میتواند نهایت یک زندگی دینی باشد برای کسی که افق دیدش همینقدر است و اینها هم بین ما کم نیستند. آن چیزی که بالاتر است این که شما بگید به مقام رضایت برسید، به مقام قرب او برسید، اون هم بهشت است. بهشت این گونه افراد دیگه با زن و عسل و با و امثال هم حاصل نمی شود. اون به دنبال رضوان من الله هست، اون بالاتر است. حالا هر دو تای این ها می بینیم تو کتاب هست، اما کدامش بیشتره؟ بیان کدامش بیشتره؟ معلومه اون وعده های ظاهری بیشتر. تو جهنمش هم همین گونه هست. ببینید گاهی وقتا هست که انسان کسی را دوست می‌دارد، معشوقی دارد و این معشوق به او نگاه نمی‌کند، بی‌محلی می‌کند، دنیا در این فرد سیاه می‌شود. گاهی وقتا ممکن یکی بیاد یک کشیدن تو گوش فرد بزنه. کدامش در این فرد سخت‌تر است؟ اون بی‌محلی معشوق یا اون رنج فیزیکی که کشید؟ حالا هر دوتای اینها توی قرآن هست. ما غالبا فکر میکنیم دردناکش این است که فرض بکنیم ما رو توی دیگه آب جوش بیاندازن، توی نمیدونم آهن مذاب بیاندازن، یک حالت شده. این هم میتواند یک عذاب باشه. یک طرف مقابلش هم همین که خدا تو را نادیده ببیند، یعنی محل توجه او قرار نگیرد. این بالاترین رنج یک بنده خدا میتواند این باشد. حالا حسابش بکنید، به این آیات میرسیم، میبینیم هر دو بخش توی قرآن ما هست تا ما شنونده کدامش باشه. یادمونم باشه قرار نیست قرآن فقط برای نخبگان و تحصیل کردگان سخن بگوید، باید یک سفره باشد که هر کسی بتونه اون غذای مورد علاقش رو توش پیدا بکنه، چه نخبه چه مثل ملا صدرا و ابن عربی، چه مردم عادی. با اون مواردی هم که ظاهرش عوام فهمه البته بیشتر. این رو ذکر کردم به خاطر اینکه گاهی اشکال میکنن، دوستان میپرسن که واقعا بهشت و جهنم همین هست؟ میگیم این ظاهرش هست. آیاتی هم داریم که نکات دیگری رو بیان میکنن. پس رحمتی رو که دنبالش هستیم، این رحمت چند بعد دارد، مقابل دارد. مقابل رحمت غضب است. در مقابل رحمت خدای رحمان و رحیم نعمتهای رو به انسان در اختیار انسان نهاده است. در مقابل این نعمتها انسان به مقام شکر میرسد، شاکر میشود. مقابلش به مقام کفر میرسد، کفور میشود. این کفرش خدا نشناسی نیست، ناسپاسی است. شکران کفران، شکران نعمت کفران نعمت، شکر نعمت سپاسگزاری است، کفران نعمت ناسپاسی است. بعد از این مقام شکر کم کم میبینیم شاکر همان مؤمن است، شاکر همان متقی است، شاکر همان مسلم است. یعنی از شکر نعمت، از سپاس نعمت منتقل میشویم به چی؟ به ایمان و تقوا. و از کفران نعمت یعنی ناسپاسی نعمتهای خداوند منتقل میشویم به خدا نشناسی، خدا پوشانی. کافر خدا ناشناس نیست، کسی است که وجود او را نادیده میگیرد. این در دخت میگیم لیقی و بهم الکفار در انتهای سوره 47 قرآن، کافر یعنی زارع. چون زارع تخم گیاه رو زیر خاک پنهان میکند، به زارع هم عرب میگوید کافر، یعنی پوشاننده. از این معنای تحت النفسی منتقل شدن به این که پوشاننده حق، کسی که حق را زیر باطل می پوشاند می شود کافر. کافر کسی نیست که خدا را باور ندارد، یعنی خدا را ندیده، نه، خدا را شناخته و دیده و منکرش است. این که میگیم مشمول رحمت نیست، کافر کسی است که چون قرآن به رسمیت نشناخته که خدا نیست، کسی وجود دارد که میپندارد خدا نیست. بگه افلاه شک کن فاطر سماوات و الارض، اصلا در خدا مگه میشه شک کرد؟ شک نیست. رضا همه رو معتقد است به این که اینها به طور کلی، اینها به طور کلی حق رو میدانند میپوشانند، نه که حق رو نمیشناسند. لذا ما به کسی که نرسیده است به شناخت حق کافر نمیتونیم بگیم، اون مردد است، اون شاک است. و چیزی شدیه به این کافر نیست. کافر یعنی این که میشناسد و پنهان میکنند. خب این دو مقام که اینجا وجود داره. حالا برخی از آیاتی که این دو حوزه رو، حوزه کفران و شکر، حوزه رحمت و غضب رو تصویر میکنن، اشاره میکنیم نکات ارزنده زیر این آیات هست. از جمله اینها این که این آدمیانی وجود دارن که خدا را نادیده میگیرند، خدا هم آنها را نادیده میگیرند. در سوره عادیات آیه ششم میگه ان الانسان لربه لکنود. کنود معناش معادل با کفور است، عینا هم لفظا هم معنا. انود، کنود و کفور یعنی پوشاننده، یعنی ناسپاس. به درستی که انسان نسبت به خدایش ناسپاس است. خدا این همه نعمت در اختیار ما نهاده است، اما ما به سادگی اگه با خودمون رو راست باشیم، کی بیشتر به یاد خدا هستیم، کی میگیم التماس دعا به دیگری، برای ما هم دعا کن، و خودمون چه زمانی بیشتر دعا میکنیم. شما کافیه به نمازخونه بیمارستان ها برید و ببینید چقدر خالصانه دعا خدا خوانده میشود. باور ندارید؟ واقعا اونجا تحت انسان عزیزش تحت عمل هست و وجه نیازش رو به خدا احساس میکنه، اونجا سر به سجده میذاره و واقعا صادقانه به دربار خدا گریه میکنه. تا مریض خوب شد سجاد پنج جمع میشود، دیگه نه شب بلند میشود نه یاد او میکنه، حتی ممکنه دیگه نماز صبح هم مثلا رها بشود، حالا روزه هم همینجوری کم کم میره جلو. این یه انل انسانه رو ربطه یه لکنو، انسان بی ناسپاس هست، یادش میره. هممون به این میزان عنایت به خدا و بی عنایتی به او رو داریم. خدا هم حواسش هست، بندش رو بهتر میشناسه. میگه آدم ها انسان، طب انسان، اونجا میگه انل انسانه لفی خوص، اینجا میگه انل انسانه در ربطه یه لکنو. در سوره زخرف آیه 15 می‌فرماید ان الانسان لکفور مبین، انسان نسبت به پروردگارش ناس آشکارا ناسپاس است. حالا خودمونی می‌خوام معناش بکنیم، خدا کنه میگه ای آدم بی چشم رو، این همه بهت نعمت دادم، حالا فقط چی ازت خواستم؟ اونم برای خودت آدم بشی که تو سپاسگزار من باشی، که تو شاکر باشی، تو عابد باشی. اما چه کردی؟ مقداری بهت رو دادم، یه مقدار سرمایه، یه مقدار سلامتی، دیگه خدا هم بنده نیستی. ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لکفور مبین. این کفور تو اینجا ناسپاسی بود، این ناسپاسی بی ایمانی نبود، فقط نعمت رو ناسپاسی کردن. از این کفر حالا وارد مقابل ایمانش میشه. سوره آل عمران آیه 86. دو معنای کفر رو تو قرآن دارم الان دنبال میکنن تو اینا. تو دعای اول که خوندم ناسپاسی بود بدون اینکه ربطی به بی ایمانی داشته باشه. حالا این دعای ناسپاسی که به بی ایمانی منتقل میشه. کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانه، چگونه خداوند هدایت کند گروهی را که کفر ورزیدند بعد از ایمانشان. آیه را انتخاب کردم که درست تقابل کفر و ایمان باشد. کفر اینجا دیگه ناسپاسی نیست، کفر اینجا دقیقا میشه چی؟ خدا نبینی، خدا نشناسی. چگونه خداوند هدایت بکند گروهی را که کفر ورزیدند بعد از اینکه مؤمن شدند. توی قرآن میفرماد جهدو به ها از پیغنت هم انفس هم، میگه انکار کردن در حالی که یقین داشتن خودشان، این میشه کافر. کافر یعنی که منکری که چیزی را انکار میکند که یقین به آن دارد. جهدو به هجیمی، جهدو به ها و از پیغنت هم انفس هم، انکار کردن در حالی که یقین داشتن. حالا اگه این عذابی که برای کفار تو قرآن آمده مال این گونه هستا، حالا یه دفعه نگید فلانی که مسلمان نیست آدم بدی هم نیست، کی گفته که این کافره؟ بگه خدا رو میشناسه. و کفرم ببینید یه کافر قرآنی میگیم، یه کافر فقهی میگیم. کافر فقهی میشه غیر مسلمان، اما کافر قرآنی این نکات رو درش دارد. نکاتش چیه؟ بشناسی، انکار آنچه که میشناسی بکنی. خیلی توفه است که کسی چنین بکنه. در سوره اعراف آیه 76 قال الذین تکفروا انا الذی آمنتم بهی کافرون. مستکبرین گفتن ما به آنچه که شما ایمان آوردید کافرین. تقابل کفر و ایمان در مقابل اونجا تقابل کفر و شکر، که این دوتا به این معنا چی شده؟ به این معنا نقل معنا پیدا کرد. یکی از آیاتی که برخی از صفات خداوند رو سلسله وار در ذکر کرده، شاید هیچ آیه قرآن به این اندازه اسماء حسنای خدا رو کنار هم نچیده، هیچ آیه دیگری به این حد نداریم. بقیه آیات 3-4 تا اسم هست، این آیه تعداد اسماء حسنای خدا بیشتر کنار هم قرار گرفته. آیات انتهایی سوره 59 قرآن سوره 8 است. این آیات رو هم قراء هم خیلی دوستش دارن، شنگم خوندنش همه شما رو شنیدید. با این صفات خدا آغاز می شود، به این دو صفت مورد نظر ما می برد. هو الله الذی لا اله الا هو، عالم الغیب و الشهاده، هو الرحمن و رحیم. شما الان این اسما رو دقت کنید تو با یه بعدی برسید. او آنچنان، او الله هست، خدایی جز او نیست، یکی. و بعد از اون عالم الغیب و شهاده، آگاه است به پنهانی ها، آگاه است به آشکاری ها. ما به دو عالم باور داریم. یه همیشه گفتم مؤمن کسی است که هم به شهادت باور دارد هم به غیب. غیب یعنی آن چیزی که علم ما به او دسترسی ندارد. پس با چی اون رو میشناسیم؟ ایمان داریم به او، با دلمان آن را میابیم. خیلی از ابعادش هم ممکن است نشناسیم، اما میدانیم هست. اول سوره بقره هم وقتی صفات مؤمنین رو ذکر میکنه، اولینش چیه؟ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارد. و به نظر میرسد این که ما ببینیم خورشید هست، ماه هست، ستاره هست، آب هست، باد هست، باران هست، اینا همه شهادت هست. آنچه که نادیدنیست رو باور کنیم، ایمان از آنجا آغاز می شود. و علم تجربی فقط به غیب دسترسی دارد. این که ما بخواهیم همه پدیده های دینی را شاخ شهادت برگردانیم، غلط است. علم تجربی فقط عالم شهادت رو در بر می گیرد. ما می خواهیم بگیم برای شهادت هم عالمی هست. دین می خواهد اون رو به ما بشناسونه. اگر به شهادتم پرداخته چه میخواهد بکنه؟ ما رو به غیب راهنمایی بکنه. پس عالم الغیب و شهادت، از غیب هم فقط به برخی بندگانش بهره کوچکش رو، مثلا به پیغمبرش. پیغمبر هم فقط همون مقداری از غیب که خدا در اختیارش گذاشته میداند، نه بیشتر. ما هیچ کس رو نداریم که همه غیب را بشناسد، هیچ انسانی، حتی پیامبر. عالم غیب فقط کیست به شکل مطلق؟ خداوند. اینم که ما حالا یه بگیم علم غیب، بله علم غیب بهره اندکش را خدا مثلا در معراج به رسولش نشان داده است، اما این مقدار در مقابل اصل غیب بسیار اندک بوده. عالم غیب و شاهد میاد هو رحمان و رحیم، او رحمان و رحیم. می‌بینید ما تو دعاها وقتی می‌خوام خدا رو بخوانیم، چندان صفات دیگرش برامون این جذابیت رو نداره. همش می‌ریم سراغ این صفت رحمان و رحیم. دوباره آیه بعدش، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون. بعد از دوباره او الله هست، خدای جز او نیست. صفات بعدیش ملک است، صاحب ملک است، صاحب قدرت است. قدوس است، پاکیزه است، مقدس است. یادمون باشد این قدوسیت صفتی است که شایسته ذات ربوبی است. مسلمان این صفت را در مورد غیر خدا استعمال نمی کند. این صفات، صفات الهی است. سلام است، سلم است، آرامش است. او معدن آرامش است. علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، این که دل به یاد او آرامش می یابد، چون به او متصل می شود. او سلم است. اسلام از این نام اوست. مؤمن است، ایمنی است، امنیت است، امنیت بخش است، کارکرده اصلی دین است. یعنی کسی اگر میخواهد به امنیت، به آرامش برسد، باید به خدا برسد. تو هر فشاری بهت بیارن، اگر بدانی خدایت اینگونه هست و تو متصل به خدای اینگونه هستی، هیچ لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون میشه. همین دشواری ما این است که هنوز اینا رو باور نکردیم که او میتواند. فکر میکنیم این آرامش و امنیت رو باید از جای دیگر بگیریم. مثلا فکر میکنیم از حساب پسنداز این امنیت میآید، از چکاپ به پزشک هر مثلا 6 ماه یک بار اینا میآید. اینا مقدمه است، اصل مطلب از جای دیگر. المحیمن، او هیمنه دارد، سیطره دارد، تفوق دارد، برتری دارد. العزیز، صاحب عزت است. اگه معنای عزیز رو بخوام بگم، هم معناش میشه مولای دستش نمیرود. عزیز برمه میکنید، عزیز در زبان عربی یعنی زمینی که آب در آن نفوذ نمی کند. خب بخوام تحت لحن اینجوری عادی معناش بکنیم، میشه چی؟ رسوخ ناپذیر. حالا میشه دوست عزیزم، سلام. نه، عزیز فارسی با عزیز عربی فرق میکنه. عزیز یعنی رسوخ ناپذیر، اینقدر محکم است رسوخ ناپذیره، از باطلی در اون راه نمیاد. جبار، جبار یعنی چی؟ یعنی جبران کننده. یا جابر العظم الکثیر، ای وزن کننده استخوان‌های شکسته. اینم یک معنای جبار است. ما حالا وقتی میگیم بسیار قدرتمند رو هم میگیم، این صفت در غیر خدا اگر به کار برود صفت منفی است، مثل متکبر میماند. متکبر یعنی دارای کبریایی. این صفت در خدا مثبت است، در غیر خدا منفی است. فلانی متکبره، این از خود راضیه. خدام از خود راضیه؟ نه، معنای متکبر یعنی دارای کبریایی. کبریا یعنی دارای عظمت. ما عظمت نداریم، خودمون رو اما عظیم میابیم، بشیم متکبر. او عظمت دارد، خودش رو هم عظیم میابد. اون حقیقت است، اشتباه نیست. اون نمیتواند جز این باشد. این صفاتی که تو این آیه بیشترش گفته شد، همه چهره دوم خداوند است. ملک، اون بحث قدرت اوست، اون مهیمن، عزیز، جبار، متکبر. اما اون صفات مثل سلام و مؤمن و قدوس، اون بچه اول خداوند است، همون رحمان و رحیم. خب الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات و الارض و هو العزیز الحکیم. او خالق است. رسول بچه اول جلسه اول رابطه رو بررسی کردیم، مصور است، صورت میبخشد. بارئ باز معنای دیگرش خالق است. بر ان نسمه، خلق ان نسمه، مردم را، موجودات را ایجاد کرد. دارای اسماء حسنا است. خب این صفاتی که خدا برای خودش شمرده ذکر کرده. در کنار این رحمت، یکی دیگه از مواردی که مطرح میشه خشم و غضب است. مقابل رحمت خشم و غضب قرار میگیره. در یکی از آیات سوره طور آیه 81 و 82 میخوانیم که فمن یحلل علیه غضبی فقط هوا و انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا ثم اهتدى. یه هر کسی که غضب من را برای خود حلال کرد، جاری کرد، غضب من را به خودش جذب کرد، او سقوط کرده است. اما من غفارم، بخشندم نسبت به کسی که توبه کرد، ایمان آورد، عمل صالح انجام داد. این آیه زیباییش اینه که هر دو را کنار هم قرار داده. غضب مال کسی است که این سه صفت را در خودش متجلی نکرده است. چه کسی غضب خدا شامل حالش می شود؟ غضب دو حالت دارد، یکی رو برگرداندن خداوند که این واقعیتشه، یکی حالا فکر بکنیم یعنی عذاب کردن، یعنی آتش، یعنی چی، اون لوازمشه. اصلش رو برگرداندن خداوند. سه صفت گفت. یک، خود آیه گفته تاب آمنه عمل صالح، ایمان داشته باشد، خدا رو باور کرده باشد، نه به زبان، به دل، عمل صالح، به حرف خدا گوش کرده باشد و توبه کرده باشد. توبه معنیش این نیست که فقط استغفر الله ربی و اتوب الیه، یعنی برگشته باشد. توبه یعنی رجع، یعنی برگشت به سمت خدا، بازگشته باشد. بازگشتن یعنی در رو به سوی او باشد، نه پشت به او. ما گاهی وقتا قیافمون مذهبیه، خیلی دم از دینم میزنیم، اما راهی که میرویم رو به خدا نیست، پشت به خداست. مهم جهت راه است، نه ظاهری که برای خدا راسته ایم. تابه، رجعه، روش به سوی خداست. و کسی دیگری که توبه نمی کند، نه رو به سوی خدا نمی رود. پس اگر سه صفت داشته باشیم، بگه اینی لغفار، من فقط بخشنده نیستم، بسیار بخشنده. بخشندگی خدا یعنی این که خدا گناهان کوچک را، خودشم میگه صغائر من الذنوب، بدون توبه میبخشد. یعنی همین که احساس بکند بندی تکرار نمی کند، اما کبائر را میباید بخواهیم، توبه کنیم، برگردیم، توبه بخشد. یعنی بسیاری از این امور رو، این غفار است، این رحمان است، این رحیم است. اگر ببینم مجموعه عمل این بندهش خیر است و حسن است، حالا اعمال سیئه کوچکی هم در این کارنامه است، بدونی که روی بنده بیارد، منتی به سرش بنهد، میبخشد. یعنی وسیلهی فراهم میکند که خودش دیگه نره سراغ این گناه، اما اون اعمال زشت بزرگ رو نیاز به اراده خود بنده دارد. در سوره مائده آیه 2، همون اوایل سوره مائده، میگه وتقوا الله ان الله شدید العقاب، مردم تقوا کنید. یه چیزی که شاید امشب براتون تازه داشته باشه، میخوام تقوا رو یه معنای دیگری متفاوت با اون چه که معمولا شنیدید ذکر بکنم. این هم از خود لغت عربی است. تقوا رو اصلا کاری به اسلام هم نداره. میگه تقوا یعنی این که بین خودت و بین آن شیء که ازش میترسی، ازش فاصله میخوای بگیری، حاجب قرار بدهی، پرده بکشی، فاصله بندی اندازی. من الف، اون شیء دوم هم ب، این که بین الف و ب یک حاجب، یک پرده، یک دیوار کشیده باشد، بگیم این تقوا پیشه کرده است. متقی کسی است که بین خود و آنچه خدا دوست ندارد دیوار کشیده است، پرده کشیده است، فاصله انداخته است. آیا چنین هستیم؟ اگر خدا چیزهای رو دوست نمی دارد، ما اینها رو آمدیم جلوش یک دیوان به دیوار به تنارمه کشیدیم که دیگه نریم سراغ اینا، میشیم متقی. یک سوره بقره آیه 24، آیه احتمالاً اول قرآن هم بوده، بیشتر خوندید. فتق النار التي تقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، مردم تقوا پیشه کنید، بترسید از آتشی که آتشگیره آن ناس، مردم هستند و بت‌ها هستند، سنگ‌ها هستند که برای کفار مهیا شده است. عرفا، حکما میگن جهنم جایی نیست جدای از دنیا، بهشت هم میگونه. همه مصالح بهشت و جهنم در همین دنیا فراهم میشود. بیان اونها که بهشت و جهنم الان هم وجود دارد، با چشم بصیرت داشته باشیم تا اون رو ببینیم. این آیات هم معید این برداشت است. میگن آتش جهنم همون زشتی ها و پلیدی های درون ماست که در قیامت واقعیت خود را بروز میدهد. شما با چشم دل اگه یک آدم خبیث رو ببینید چی میبینید؟ همش خبث و ناپاکی میبینید. تو قیامت واقعیت فقط مشخص میشود، اون درون شعله ور میشود. میبینیم این آقا آقا نبوده، چی بوده؟ پیت بنزین بوده در کنار آتش. واقعا همینجور از کنار آتش واقعی که قرار گرفت میبینیم شعله ور شد. یک کسی هم مثل صندوق نسوز میماند، هرچه آتش میره کنارش با آتش واقعی هیچ کارش نمیتونه بکنه. این بر میگرده بینه که سیگاری ها رو ریه شون برگه عکس بگیرن چی میبینید توش؟ هم سیاه میشه توی عکس، یه عکس یک سیره کاملا سیاهه. خب حالا سیگار رو فرض بکنید شده گناه، این طرف همش گناه میکشیده، این گناه ها رفته توی وجودش، اون وجود نه قلب و دل و اینها، تو وجود معنویش. حالا یه عکس معنوی بود مینداختن از ما، مثل لیزر مینداختن در وجود ما، چی میدیدیم؟ ببین این چقدر استعداد سوختن دارد. این وقود و وقود این آتش گیره. این که انسان اونجا نمیخواد سنگ آتش زنه بیاری، کبریت هم نمیخواد بیاری، یکی از اینه که واقعیتش بنزینه میارنش میذارنش اونجا شعله ور میشه، حسابی اون آتش رو روشن میگه. هجاره هم که گفته سنگ هایی که میپرستیدند اون وقتا اونا هستن. خب اگه بیان باشه دیگه لازم نیست که خدا برای سوخت جهنم دنبال چیزی بره. سوخت جهنم چیست؟ گناهان ما. خب اون چیزای خوب بهشتی چیه؟ اونا هم اگه همین دید رو داشته باشیم، میگه کسی که تو دنیا خودش رو پالایش کرده باشه، تهذیب کرده باشه، تو آخرت واقعیتش به اون صورت مشخص می شود. خدا یه موجودات متفاوتی رو اونجا خلق نمی کنه دو دست بیاره توی خیمه و خرگاه ما بگذاره. اونها همین انسانهای صالح دنیوی هستن، واقعیتشون اونجا مشخص شد. یه ذره دیدمون رو بالاتر باید ببریم تا بهش و جهنم خدا رو درک بکنیم. این آیه از اون آیاتی است که عرفا خیلی روش توجه کردن، بی ربط هم نگفتن، حرف حساب از توش داره به دست می آید. آیه 15 سوره انعام می فرماید قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر به مردم بگو که من می ترسم که اسیان کنم پروردگارم رو. از چی میترسم؟ از عذاب یوم عظیم، از عذاب روز خیلی بزرگ، روز قیامت. ما گاهی از عذاب میترسیم و گناه نمی کنیم، گاهی به پاداش جذب میشویم و گناه نمی کنیم، گاهی وقتا اصلا کسر شنر میشه گناه نکنیم. کدومش بهتره؟ سومی صاحبه. میگیم چرا تو گناه نمی کنی؟ میگه منو گناه، من بزرگتر از اون هستم که بخوام این کارا رو انجام بدم. این میشه عبادت احرار، آزادگان. میگیم چرا خدا رو میپرستی؟ میگه خدا شایسته پرستشه و من با این پرستش به کمال میرسم. ولی واقعیتشو بخوای اکثریت مردم به این مرحله نرسیدن. من خودم تجربه میکردم زمانی که جنگ بود و تو جبهه و اینها صحبت میکردم، اونجا یک ذره درباره بهشت صحبت میکرد، درباره جهنم صحبت میکرد، چنان اثر سازنده ای داشت. بیا و ببین فرداش میشد مشخص ببینی که این که مثلا چنان جسورانه میرود فکر چیه؟ فکر اون نعمتهای بهشتی است. یا اون که چنین زیبا کار میکند فکر رهایی از اون عذاب جهنم است. خود ما هم نگاه بکنیم گاه وقتا یک کلمه از این دو طرف رو بگیم اثر فراوانی دارد. نمیشه از اینا این کار کرد. قرآن هم رو این بیانات وقتی میبینید عذاب رو داره توضیح میده، اثر سازندش رو میبینه، میدونه عده‌ای از مردم این گونه تربیت می شود. اگر تو از این مرحله گذشتی چه بهتر، تو خدا رو مثل علی ابن ابی طالب عبادت کن، چون شایسته پرستش هست به پرست او را. ولی به یادت باشد عذاب اون روز هم عذاب دشواری است، روز روز دشواری است. این دشواری رو در عین رحمانیت و رحیمیت خدا باید در نظر داشته باشیم که اون روز تحملش تحمل سختی است. لذا میگه من از عذاب روز قیامت میترسم، پس خدا را اسیان نمیکنم. آخرین قسمت رفت امشب من در ذیل رحمت و غضب خداوند وعده و بعید و بشارت و انذار است. خدا چون رحمان است وعده قرب خود، وعده نعمت و پاداش جاودانی اخروی میدهد. وعید یعنی بیم، یعنی پرساندن، یعنی وعده فلواقع دشواری هایی که در پیش روز به انسان دادن. چه وعید کسی را که میخواهیم بهش وعده خوب بدیم، بشارت بهش بدیم، خبر خوش مژده. کسی که میخواهیم وعید بهش بدیم، انذارش میکنیم، بیمش میدیم، هشدار بهش میدیم. بشارت توی عربی یه لطف معنوی هم دارد. بشارت یعنی این که خبر خوش را برای اولین بار به فرد بدهیم، نه فقط خبر خوش دادن. اولین بار خبر خوش را دادن میشه بشارت. مثلا حالا خبر خوشی که به ما میدن چیا هست؟ فرض بکنیم پدری منتظر چیه؟ منتظر زایمان همسرشه. اولین فردی که به او خبر میده به سلامتی خانومت فارغ شد، بچه سالم به دنیا آمد. نه، سالم به دنیا آمد. این خبر اول میشه بشارت. بعد یکی دیگر میگه آقا مبارک باشه، این خبر کهنه شده، مشتلق رو اولی میبرن، این میشه بشارت. یا مثلا عزیزش مورد عمل قرار گرفته، میگن عمل موفقیت آمیز بود، به هوش آمد، میشه بشارت. در سفر بود برگشت، میشه بشارت. هر کدوم مریض بود شفا پیدا کرد، میشه بشارت. خبر اول، انذار میشه. در انذار لازم نیست اول باشد، هر وقت به ترسانی هشدار بدی انذار است. خب خدا روی انذارش هم خودش انذار میده، هم به پیغمبرش میگه تو این کار کن. در سوره هجر آیه 89 میگه پیامبر به مردم بگو قل انی انا النذیر المبین، برو به مردم بگو من انذار دهنده آشکاری هستم، اومدم به ترسونتون. خب راسته هشدار بدم، نه به ترسونتون، هشدار بدم، چون میگه چیز ترساننده ای، هشدار بدیم آقا از این راه نرید، چا تو شام میرید سقوط میکنید. انذار یعنی هشدار دادن، یعنی بیم دادن. بشارت هم کرد کردیم. حالا جلسه آینده رو انشاءالله ما با بحث صدق خداوند آغاز میکنیم که کمی بحث نظری تره. امشب خواستم این بحث اخلاقی رو با شیوه عملی تری پیش برویم تا انشاءالله وارد حوزه های نظری ترش بشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.